ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز به کار 22 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای با حضور رئیس جمهور کشور. تشرف حدود 3,300,000 نفر از زائران کشورمان به عتبات عالیات و بازگشت 2,000,000 نفر به کشور. و دستور رئیس جمهور برای بررسی حادثه پیش آمده در مقر پلیس امنیت اخلاقی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام، هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان. این بخش خبری در ساعت‌های 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز با آگاهی شما عزیزان می‌رسد. در 22 اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند ازبکستان، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به طور رسمی اعلام شد. رئیس جمهور کشورمان به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این اجلاس از نقش جمهوری اسلامی ایران در صلح و ثبات منطقه گفت و پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی به سران سازمان همکاری‌های شانگهای ارائه کرد.
اعلام رسمی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای
رئیسی و всіх наших коллег з цим історичним событием.
رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس ظرفیت تمدنی را بزرگترین ظرفیت برای ایجاد صلح و امنیت منطقه دانست.
سازمان همکاری های شانگهای که نماد این خانواده بزرگ تمدنی است، اکنون در جایگاه ایستاده است که می تواند بر پایه ویژگی هایی مانند عدالت، معنویت و احترام به کرامت انسانی افقهای جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری های امنیت ساز را بنا نهد.
آقای رئیسی با بیان اینکه عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای در کانون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، به نقش کشورمان در برقراری صلح و ثبات در منطقه اشاره کرد. رئیس جمهور در ادامه پیشنهادهایی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای مطرح کرد. همچنین در این نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای از جمله رئیس جمهور روسیه از عضویت ایران در این سازمان حمایت کرد. در 22 اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای قرار است اسنادی در زمینه انتقال فناوری کالاهای کشاورزی، گردشگری و حمل و نقل به امضا برسد. همچنین صبح امروز و در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای، رؤسای جمهور ایران و چین درباره توسعه همکاری‌های راهبردی اقتصادی و تقویت چندجانبه‌گرایی بحث و گفتگو کردند و در دیدار آقای رئیسی با رئیس جمهور بلاروس هم توسعه روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد. در حاشیه این اجلاس تا کنون در ملاقات‌های آقای رئیسی با رؤسای جمهور روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، نخست وزیر پاکستان و دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای، گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. رئیس جمهور همچنین شب گذشته با حضور در جمع نمازگزاران مسجد اهل بیت رسول الله در شهر سمرقند با تاکید بر ضرورت وحدت مسلمانان برای مقابله با دشمنان، روابط تاریخی و اعتقادات مشترک دو ملت ایران و ازبکستان زمینه ساز توسعه روابط دو کشور عنوان کرد.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت تا کنون 2,000,000 نفر از زائران اربعین به کشور بازگشتند. سردار شرفی صبح امروز در پایانه مرزی مهران گفت حدود 3,300,000 نفر از زائران کشورمان با آرامش و با دریافت خدمات مناسب به عتبات عالیات مشرف شدند و از این جمعیت تا کنون حدود 2,000,000 نفر به کشور بازگشتند. وی افزود وضع رفت به عتبات عالیات محدود است ولی ادامه دارد و موج برگشت زائران هم در مرز مهران سنگین است. وی تاکید کرد دیگر امکان صدور گذر ویژه اربعین از همکنون به بعد میسر نیست، چون سامانه ها تعطیل است و در طرف عراقی هم امکان پذیرش وجود ندارد. و این را هم گفته که کسانی که تاکنون برگ گذر دریافت کردند می توانند به عتبات مشرف شوند، اما برای ثبت و برگ مجدد دیگر فرصتی باقی نمانده است. موکبای ایرانی تا چند روز پس از مراسم اربعین به خدمات رسانی به زائران ادامه می‌دهند. وزیر کشور که به عراق سفر کرده گفته است در تأمین تغذیه و آب آشامیدنی زائران مشکلی وجود ندارد. آقای وحیدی همچنین گفته برای اینکه زائران در بازگشت از عراق دچار مشکل نشوند، ضمن هماهنگی با طرف عراقی اتوبوس‌های راهی عراق شدند.
نیمه شب جمعه هر گونه پارک در طول مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین، طول خیابان 17 شهریور، میدان شوش، خیابان فدایان اسلام تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی کلن ممنوع خواهد بود. همینجا مردم عزیز و شهروندان دقت لازم رو داشته باشن و اگر خودروی طول این مسیر باشه با جرثقیل های پلیس هم و جا به جا خواهد شد و به پارکینگ ها منتقل خواهد شد. نکته بعدی خیابان های عمود به طول این مسئله که عرض کردم کلن تردد و به خصوص از خیابان 17 شهریور و فدائیان اسلام ممنوع خواهد بود. تمام این خیابان ها از ابتدای صبح روز شنبه در واقع ممنوع خواهد بود.
مراسم راهپیمایی اربعینی ها در تهران همزمان با اربعین در روز شنبه 26 شهریور برگزار می شود. راهپیمایی اربعین تهران از ساعت 7 صبح از میدان امام حسین آغاز می شود و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ادامه خواهد داشت.
این روزها که زائران امام حسین علیه السلام مسیر نجف تا کربلا را پیاده طی می کنند، خیلی ها هزاران کیلومتر دورتر در ایران دلتنگند.
واقعا دلتنگ امام حسین.
دوستشم الان کربلا بودن.
همانها که آرزو داشتند کربلا باشند.
خیلی دوست داشتم برم امسال ولی نشد.
امسال نتونستم برم به دلیل بیماری نتونستیم، ولی دلمون اونجاست.
حالا اما اگر سفر به عراق میسر نشده، فرصت پیاده روی در مسیر کربلای ایران مهیاست.
خدا قبول کنه تا شهرره پیاده میرم.
و البته آنها که مانده اند به یاد و نام شهدای کربلا موکبداری میکنند برای زائران پیاده اربعین حسینی در ایران.
این سالهای پیش که میرفتیم کربلا، امسال توی خیابون فدایان اسلام تونستیم یه موکب بزنیم و خدمت کنیم به زائرای امام حسین.
فرصتی برای محبان سرور و سالار شهیدان که با طی کردن مسیر 17 کیلومتری میدان امام حسین تهران تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نامشان در زمره زائران اربعین حسینی در کربلا ثبت شد.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی.
26 شهریور میدان امام حسین تهران میادگاه عاشقان سید شهدا علیه السلام خواهد بود در پیاده روی اربعین. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
شهروندان تهرانی می توانند با مراجعه به 14 پایگاه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نظرات خود را برای توزیع بین عزاداران اربعین حسینی تحویل دهند. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت شهروندان تهرانی می توانند در تماس با شماره 1837 از موقعیت 14 پایگاه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مطلع شوند و نظرات خود را برای توزیع بین عزاداران اربعین حسینی به این پایگاه ها تحویل دهند. همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، سینماها جمعه و شنبه تعطیل خواهند بود. به مناسبت اربعین حسینی، اکران فیلم‌های روی پرده از غروب امروز متوقف می‌شود و تمام سینماهای کشور روز شنبه 26 شهریور را که مصادف است با اربعین سیدالشهدا تعطیل خواهند بود. سالن‌های سینمایی از صبح روز یک شنبه 27 شهریور فعالیت خود را از سر می‌گیرند. همزمان با اربعین حسینی، کاربران شبکه‌های اجتماعی با روایتگری امنیت و آرامش در مسیرهای راهپیمایی اربعین، نام یک فرمانده را در فضای مجازی پرتکرار کردند.
به وقت شهادت سردار ایرانی در فرودگاه بغداد،
آن 1:20 دقیقه‌ای که مستند شد، کتاب شد و در تاریخ ثبت شد. حالا این 1:20 دقیقه مثل یک نماد شده هشتگی به نام عمود 120 و شده راوی یاد حاج قاسم سلیمانی در مسیر اربعین.
به یاد مهربانترین جنرال جهان، شهید حاج قاسم سلیمانی.
هر قدم به سمت حرم، به یاد فرمانده مدافعان حرم.
خیلی ها را آرامش خاطر در مسیر اربعین به یاد فرمانده می اندازد.
این اربعین ها را مدیون تو هستیم حاج قاسم.
فراموش نمی کنیم برای باقی ماندن این جاده چه خونهای پاکی که ریخته نشد.
زائران امام حسین علیه السلام زیر سایه تصویر ابو مهدی و قاسم سلیمانی پناه بردند.
زائران عراقی میگویند در مسیر اربعین دیدن عکس‌هایش آنها را میبرد به آملی، به محاصره 360 درجه‌ای داعش.
تصویر حاج قاسم بعد از رفع محاصره شهر آملی که در آن با دیدن مردم شهر خوشحال میشود.
این قاب‌های روی دست، این عزاداری‌ها و این عکس های یادگاری،
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
خیلی از زائران را به یاد روزهای حضور فرمانده در مسیر اربعین می اندازد.
حاج قاسم بین ما هست اینجا.
اش یعنی زربان حرم، اسم مرتضی علی توی ازان حرم.
در روایت‌های مجازی با هشتگ عمود 120 گریه‌های یک پدر برای پدر بسیار پربازدید شد.
گریه عالم را می‌داند.
کاربران فضای مجازی با امضای عمود 120 می‌نویسند: پای زائران اربعین را یک وعده صادق دوباره به کربلا باز کرد.
قول به کربلا واقعاً این آرزوی مردم تحقق پیدا کرد. ما واقعاً می‌خوایم مردم ببریم کربلا، یعنی این شعار نیست، برای اینکه باختن شد.
بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل اتحادیه بنکداران از کاهش قیمت برخی مواد غذایی از جمله روغن خوراکی و پنیر خبر داد. آقای حسنی با اشاره به فراوانی کالاهای اساسی و افزایش تولید در کشور گفت قیمت روغن خوراکی 10-15% و هر بسته پنیر معمولی 400 گرمی هم 10% کاهش یافته است. دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین گفت انتظار می‌رود با کاهش قیمت پنیر سایر اقلام لبنی نیز ارزان شود. آقای حسنی از کاهش قیمت شکر هم خبر داد و گفت قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی 23 هزار تومان است که شرکت‌های بسته‌بندی هر بسته 900 گرمی را 20 تا 21 هزار تومان می‌فروشند. دبیر کل اتحادیه بنکداران درباره وضع بازار برنج هم گفت با توجه به افزایش تولید و ادامه واردات قیمت برنج هم رو به کاهش است و در روزهای آینده روند کاهشی ادامه دارد. از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهای مانند اوراق گام هم در بورس کالا فراهم می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با استفاده از اوراق گام می توان تسهیلات جدیدی را برای اعتبار شرکت های تولیدی به روش غیر تورمی فراهم کرد. اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد به گواهی گفته می شود که تولید کنندگان برای خرید مواد اولیه از آن استفاده می کنند. آقای صالح آبادی به مدیران عامل بانک ها توصیه کرده برای متنوع سازی روش های تامین مالی از طریق ضمانت اوراق منتشر شده شرکت‌ها در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی بخش تولید کنند. رئیس کل بانک مرکزی گفته با برنامه‌های بانک مرکزی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به بیش از 21 هزار میلیارد تومان رسید. آقای صالح آبادی با تاکید بر حمایت بانک‌ها از تولید کنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه گفته است سال آینده 20% از سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها با این اوراق تأمین مالی شود. دستور رئیس جمهور برای بررسی حادثه فوت مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی. آقای رئیسی که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در ازبکستان به سر می‌برد به وزیر کشور دستور داد حادثه پیش آمده برای مهسا امینی را پیگیری و بررسی کند. در پی این دستور وزیر کشور خطاب به معاون امنیتی خود نوشت علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کنید. بر اساس اعلام فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مهسا امینی خانومی که چند روز پیش برای توضیح و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس فاتح هدایت شده بود در جمع دیگر افراد حاضر در این محل دچار عارضه قلبی شد که با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شد. رئیس جمهور شیلی اعتبارنامه سفیر رژیم صهیونیستی را نپذیرفت. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند این موضوع پس از آن اتفاق افتاد که صهیونیست‌ها دیروز یک نوجوان 17 ساله فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رساندند. روزنامه اسرائیل هیوم نوشت وزیر خارجه شیلی به سفیر رژیم صهیونیستی ابلاغ کرد که رئیس جمهور حاضر نیست وی را در مراسم تسلیم اعتبارنامه به حضور بپذیرد. گابریل بوریک پیشتر هم از رژیم صهیونیستی به علت نقض قوانین بین المللی انتقاد کرده بود. تخلف عاملان توزیع علت اخلال در عرضه و نوسان قیمت روغن موتور در برخی استان‌ها. مدیر کل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت با اشاره به افزایش تولید روغن موتور علت مشکلات به وجود آمده در عرضه و قیمت این محصول را در برخی استان‌ها تخلف عاملان توزیع دونسته و گفته با همکاری دستگاه‌های نظارتی و با هدف تعادل در بازار نظارت‌ها تشدید می‌شود.
در 3 ماه گذشته بازار روغن موتور با مشکلاتی در عرضه و نوسان قیمت روبرو بود.
فروردین ماه شروع شده که تا الان کمبود جنس داریم ما دیگه.
چیزی که ما می‌خوایم و نمی‌دن، چیزی که خودشون می‌خوان و می‌فروشن.
برمی‌دارن انبار می‌کنن که حالا تقاضا بره بالا و به قیمت‌های بالاتر بفروشن.
برای حل این مشکل افزایش تولید در دستور کار قرار گرفت. محمد جواد نظرزاده مدیر کل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت.
این اساسی که بهترین اقدام افزایش تولیده. این افزایش تولید اتفاق افتاد. این افزایش تولید اتفاق بیفته خودش باعث کاهش انتظارات تقاضایی میشه. فشار تقاضا اگه برداشته بشه این خودش کمک میکنه که قیمت در بازار به تعادل برگرده.
توزیع مستقیم به خرده فروشی ها هم آغاز شد. محمد رضا آل‌سارا رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران:
نیاز این ندیدیم که شبکه توزیع ما که خدمات مستقیم رو میده و از اون با شرکت های تولیدی همکاری بکنه. اولین گامش رو ما برداشتیم، گام‌های بعدم انشالله برداشته خواهد شد.
بعد از این اقدامات شرایط تا حدودی در تهران به سامان رسید و قیمت‌ها به نرخ مصوب نزدیک شد.
الان همه واسطه‌ها هم تقریبا رفتن کنار.
ماشین پخش گذاشتن، دارن پین تعویض روغنی رو پخش می‌کنن.
قیمت رو به پایین.
همین روغنی که الان 158 تومنه، 280 تومن داشت اینجا تو بازار خرید و فروش می‌شد.
با این حال در برخی از استان‌ها همچنان کمبود روغن موتور وجود دارد.
شرکت عامل تأمین نمی‌کنن نماینده ها که بتونن نماینده هم به خرده فروش‌های مثل ما که خاطرشم فروش شرشم روغن بدن.
کمبود شدیده. خدمتتون عرض کنم که اخیراً هم همینجوری شده.
بار که بد میدن بعد از این برم میان روباری افزایش بار به ما میدن تحمیل میکنن.
روغنای 25 ها کمبود داری
و قیمت‌ها بالاتر از مسبب عرضه می‌شود.
قیمت روی کالا با قیمت فروش ما تو بعضی محصولات خیلی متفاوته.
قیمتی که روی محصول خورده با قیمتی که برای ما فاکتور شده اصلا جور در نمیاد، خیلی بالاتر فاکتور میشه.
محسن صفدری مدیر کل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت درباره ساماندهی توزیع روغن در برخی از استان‌ها میگوید:
هنوز مقاومت‌هایی وجود داره واس روی برخی از توزیع کنندگان که مجموعه وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های نظارتی تشدید نظارت، بازرسی و رسیدگی به این موضوع رو در دستور کار خودشون خواهند داشت.
به گفته مسئولان وزارت صمت، عرضه مستقیم روغن موتور در استان‌های دیگر هم با هدف تعادل در بازار آغاز شده.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه ایران ساخت با حضور رئیس جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت این کشور آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که به محصولات دانش‌بنیان و خلاق اختصاص دارد با حضور 82 شرکت ایرانی و 50 مجموعه فناور از ونزوئلا برگزار می شود. در این نمایشگاه شرکت های ایرانی در حوزه صنعت خودرو، کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و فناوری ارتباطات و اطلاعات حضور دارند و دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند. بر پایه نشست ها و جلسات رو در رو میان شرکت های ایرانی و ونزوئلایی یکی دیگر از اهداف مد نظر در این نمایشگاه است. کاهش بهداشت دهان و به خصوص دندان‌ها می‌تواند با افزایش خطر افت شناختی و زوال عقل ارتباط داشته باشد. پژوهشگران دانشگاه فنلاند شرقی دریافتند که کیفیت پایین بهداشت دهان و از دست دادن همه یا بخشی از دندان‌ها با افزایش خطر افت وضعیت شناختی و زوال عقل در ارتباط است. و اما هنگام گلبانگ اذان مغرب با افق تهران هم ساعت 19:29 است. با تشکر از توجه و همراهیتون تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ساعت همکنون 17:50 است که در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم شما دوستان هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه درنگ همراه باشید.
درنگ، این حکایت دفع ظلم.
طبی
چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن تویی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست، یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه میگویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چگونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود، باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم را برای آن چه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب، بیا.
چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
در پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خواه بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری، جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش میگفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری، اما
دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم، اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد.
آری، رضا نمیشود و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من میدانم؟
آری، به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره ای میشناسی خوب است، بازگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرد. پال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهی؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم. بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخوایی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
یعنی مرا به سرای ملک آورده ای تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چی مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما. بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسود خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیدیم که اگر عمر نوح داشته باشن نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت بیاید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟
درود بر ملک جوانبخت.
سپاس.
ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آنچه میکنی آگاه باشد.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان، خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک،
رهایش کن.
اما ملک،
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زنده است جمله شما خوب